اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 23 آبان سال 1394 هجری شمسی مطابق با دوم ماه صفر سال 1437 هجری قمری مطابق با 14 نوامبر سال 2015 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بود. تو بحثای انار، خیار بوته‌ای، حالا اومدیم تو بحثای ذکر درمانی، مثلا استشفاء به قرآن و چیزای دیگه. در تکمیل بحثای گذشته دو کلمه بنویسیم، اونها چون اضافه کردم وسطو نگفتم. آخرین روایت هم که از بحث قبل خوندیم درباره خیار حاشیه زدیم، گفتیم این خیار بوته ای رو آب کشیدی از جایی که به بوته وصله به جو بخور، گفتیم تو کله خیار، تلخه خیار انسولین طبیعی هست، یادتون اومد؟ بعد گفتیم ایجاد انسولین طبیعی و کاهش گلوکوز یعنی قند خون اضافی در پیشگیری از دیابت و کمک به درمان قند خون و کنترل قند خون، یکم توضیح داریم اون روز. حالا دنباله مطالب. حاج آقا بله، چه عواملی باعث میشه که یک شخص دچار دیابت بشه؟ کار به دیابت نوع یک نداریم که دیابت بیمزه است. مثلا دیابت نوع دو، دیابت نوع دو یعنی دیابت به نوع قند شیرین، یعنی پانکراس یا لوز المعده ضعیف بشه، پانکراس یا لوز المعده ضعیف بشه، در ترشح انسولین کمکار بشه، حالا شخص مبتلا به دیابت نوع دو. تمام افرادی که مثل من سنشون مثلا از 45 سال به بالاست باید حداقل یک بار بره آزمایش قند خون بده. اگر قند خون داشت کنترل کن، اگر نداشت هر 3 سال یک بار باید بره آزمایش قند خون بده. دوم، اگر کسی مؤمنا 40 بی بیام به بالا اضافه وزن داره، 20 الی 30 کیلو اضافه وزن داره، اینا باید حواسش جمع کنه، وزن اضافیشو چیکار کنه؟ یه مختصری کاهش بده به نفعشان، هم مبتلا به دیابت نشه، هم دردهای التهابی مفاصل به نوع آرتریت یا التهاب مفصل نگیره، تصلب شرائین نگیره، سختی رگ. سوم، اگر کسی فشار خونش بالا باشه، فشار خون 8 نوعه، اگر کسی فشار خونش بالا باشه، چه فشار انقباضی قلب بالا باشه مثلا بالای 12 یا فشار انبساطی قلب بالا باشه یعنی بیشتر از 8 باشه 9 10 11، حالا هم فشار انقباضی هم فشار انبساطی که سیستولیه باید بیاره پایین، اگر نیاره پایین همجور فشار خونش نوسانی بالا بمونه مبتلا به دیابت نوع دو میشه، یعنی قند خون شیرین. در فشار خون انقباضی که بالای 12 است، سبزی شنبلیله، آب ماست، گوجه سبز، قرقروت بی نمک، آلوچه بی نمک، تمر هندی بی نمک، این همه فشار خونش کام کنه میاره پایین. استرس نداشته باشی، استرس رو درمان کنی، درگیری ذهنی نداشته باشی، جوش زدن نباشه، بحثای علکی نباشه، به قول مشهدی ها کلکل نباشه، جا تعادل روانیت حفظ شده، استرس درمان شده، بدون اینکه دارو بخوری، یعنی کنترل بر خیشتن داریم. اگر فشار خون انبساطی قلبت بالا بود، مباحثه ماست تو بحث انار، اگر فشار خون انبساطی قلبت بالا بود یعنی سیستولیک ای بالا بود، از 8 بیشتر بود، 9 10 11، همش خطره. چرا؟ چون تپش قلبتو بالا میبره. حالا چیکار کنم فشار انبساطی یا سیستولی قلب بیاد پایین؟ میگیم انار شیرین بخور. انار شیرین فشار سیستولی قلب رو پایین میاره. بحثاشو کردیم، دارم خلاصه میگم. حالا مباحثمون رو گم نکن. پس کسی، یکی از عواملی که باعث میشه من دیابت نوع 2 بگیرم تو هر سنی که باشم با هر جنسیتی، چه زن چه مرد، یه شوخی هم خونسای مشکله هم باشه، اینم شوخی کردم دیگه، لمعته خونسای مشکله، آخر معلوم نیست زن یا مرد. فرق نمی کنه. انسان که الانسانو به ما هو انسان، یکی از علل دیابتش چیه؟ سابقه فشار خون بالا. یکی. چهارم، سابقه چربی خون به نوع کلسترول بد یا LDL یا تریگلیسیرید خونش بالاست. به تو بحث کبد میگم. پنجم، مادران گرامی که اصلا مادر گرامی که هم خودش ماشاءالله توپل مپل بوده. یعنی چی آجا؟ یعنی اگر خودش لاغر بوده تو حاملگی 17 کیلو اضافه وزن بگیره، یعنی خودش و بچهش رو هم رفته، ماه آخر 9 ماهگی هنگام زایمان 17 کیلو تا 17 کیلو میتونه وزنش اضافه کنه، اشکال نداره. اما اگر مادری خودش چغالی بوده، مثلا چغالی بادوم بوده، اضافه وزن داشت، ایشون اگر حامله بود تا آخر حاملگیش باید 12 کیلو بیشتر وزن نگیره، یعنی خودش و بچهش رو هم رفته، 12 کیلو بیشتر اضافه وزن نباید بگیره. اینا رو تخصصی زنان و زایمان گفتن. حالا مادری که توضیح دادن در معرض دیابت نوع 2 قرار میگیره، چه قبل از حاملگی، چه حین حاملگی، چه پس از زایمان، یه مطلب. مطلب دیگه، حاج آقا گاهی مادر جان وزنش نرماله، این بچه چغالی بادوم ماشاءالله پرخور بوده ژنتیکن، یعنی تو دنیا نیومده بخوره، ژنتیکن پرخور بوده از طریق بندنا، وزن بچه 2.5 کیلو تا 3.5 کیلو باید باشه، وزن نرمال 2.5 کیلو تا 3.5 کیلو، 3 تا 3.5 بس دیگه. این بچه وزنش هاردی به دنیا آمده، 4.5 کیلو 5 کیلو بچه هنگام به دنیا آمدن چاق بوده، عددش برمیسن 4.5 کیلو یا 5 کیلو. هم به مادر آسیب میزنه، افتادگی رحم، افتادگی مثانه، دردای لگنی، پارگی چیچی، حالا اینا بمونه. هم برای خود بچه مشکلات چنگانی است که تو کاغذهای ناباروری توضیح دادن. هم مادر هم بچه هر دو در معرض دیابت نوع 2 بیشتر هستن. دست یکی از علل دیابتی در مادر و بچه چاقی مفرطه، یه مقدار توضیح دادم. مؤمنان علیکم السلام. علیکم السلام. ششم، علیکم السلام. اگر کسی سابقه قلبی و عروقی داره، مثلا گرفتگی و انسداد عروق کرونر قلب داره، یا پامپاژ عضله قلبش تو خون رسانی یا برگشت خون چیه؟ ضعیفه، یعنی تلمبه خون بدنش ضعیفه. حالا ضعف به خاطر ضعف در برق رسانی مستقیم از شبکه پورکنج و گریهیز که در بین قلب، بطن راست و چپ، دهلیز راست و چپ، او وسط میگیم گریهیز، بعد یه شبکه یا شبکه پورکنج، بعد سدیم هم لازم داریم. جریان مستقیم برق ضعیفیه. حالا کسی مشکل سدیم داشت، بدنش بسیار کم بود، یعنی همیشه فشار خونش زیر 9 از این وره بوم افتاده. یکی دیگه فشار خونش همیشه بالای 14 است، گفتیم دیابت میگیره. یکی دیگه فشار خونش همیشه زیر 9 فشار انقباضی قلب به 6 و 7 برسه به حالت اغما میفته، بیهوش میشه. چون دست پا لرزیدن رنگش مثل گچ سفید میشه. حالا بیماری قلبی میگیره یا نه در طول زمان؟ خب بله دیگه، هم خون رسانی افت میشه، گردش خون ضعیف میشه، لخته خون درصدش میره بالا، تشنج ناشی از افت شدید فشار خون میگیره. حالا مباحث خودمون، سابقه قلبی و عروقی اگر کسی داشته باشه، یکی از علل دیابته، یکی از علل قند خون به نوع 2 قند خون شیرین. هفتم، اگر کسی خودش دیابت نداره، نه نوع 1 نه نوع 2، اما تمام فک و فامیلاش یا اکثریت اینها مخصوصا فامیلای نزدیکش مثل پدر مادر، مثل خواهر برادر، اینا دیابت دارن، بحث ژنتیک و وراثت میگوید. میگه کسی که چنین خانواده‌ای هست بیشتر مشمول ابتلا به بیماری دیابته، پس باید بیشتر احتیاط کنه تا اون عرقش فعال نشه، یعنی اون ژنتیکش فعال نشه، یعنی احالت کمون پتانسیل نهفتگی تبدیل به جنبشی نشه. به اصطلاح شما علما و منطقیون، از حالت قوه تبدیل به فعل نشه. خب معنی شده عموجون چی گفتم؟ اینم هفتم. هشتم، کسایی که پرخوری دارن، بدخوری دارن، تفتلخوری دارن، اینا بیشتر در معرض دیابت نوع 2 هم. کسایی که چاقی شکمی دارن، اینا بیشتر در معرض دیابت هم. کسانی که پرخور شکم گنده کم تحرک، مثل کی؟ این ملعونی که اسمش معاویه بود، شیعه و سنی میدونه، تو کتاباشون هم نوشته هر نیم ساعت یک ساعت این گفت قضا بیان این ضعف کردن، قضا هم میخورد تا ازا بلغت الحلقوم، اما سیر نمیشد، گفت خسته شدم جمع کنیم باز دوباره میرم. مریض هم مخش تاب داره، هم دستگاه گوارش تاب بیشتر. حالا یه مثال واقعی زدم، اشیاء سنی اینجا اتفاق نظره، قربونه چنین وحدتی، وحدت بر واقعیات. حالا این معاویه ابن ابی سفیان مؤمنا پرخوره، کم تحرک، به اصطلاح علم جدید بود، افراد پرخوره کم تحرک مبتلا به دیابت نوع 2 میشه. پیچش بیشتر کنم، اما میترسن بعضی ناراحت بشن که یزید پرستن یا معاویه پرستن. حالا فعلا همون چهار مسقاله هم نرم طرف آمریکا، دهنم میبندن، اگرم مریضی هاشون رو همجور ردیف میکردن موسید، چون پرخوری قساوت قلب میاره، سنگدلی میاره، شقاوت میاره، پرخوری خنگی هم میاره. چه خنگی از این بالاتر که آدم دنیا و آخرتش بفروشه به دو سه روزه ریاست طلبی دنیا و ظلم و اثم و عدوان پیشه کنه؟ این نهایت بیعقلیه. گرفتین چی شد؟ این سیاست بازی و سیاست سازی هست به نوع سیاست های شیطانی، اما عقل نیست، چون خدا رو باور نداره، قیامت رو باور نداره، ولایت رو هم باور نداره، با اینکه از تمام مسلمین اون زمان، از برادران، از همه اونا عالمتر و با معرفتتر بود نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام. معاویه چی نداشت؟ عقل نداشت، اثر مثبت عقل که ایمان باشه اونم نداشت. لذا دنیا و آخرت خوب را یک جا فروخت. اینه میگیم جاهلیت اخرى، این که تو روایات شیعه داریم جاهلیت اولا داریم، جاهلیت اخرا هم داریم که در اسلام ظهور پیدا میکنه. جاهلیت اخرا، زمان خود جاهلیت اخرا بگو که به توسط آل سعود و آل خریفه، گروه های سلفی و وهابی و داعشی است. جاهلیت اخرا، این روایت در کتب شیعه دو سند دار، با سیدی نور سوانیم بزن همون جستجو رو، دو تا سندش من. حالا بحث گم نکنیم، از شکم شما رو به عرش رسوندن به شرط این که شکم پرست نباشی همچون معاویه و همچون شاهزاده های عربستان که بعضیشون مثل حیمون غذا میخورن. شوخی نمیکنم، یه بار یکی از اینا ایران اومده گوسفند بریان با دست نمیخور مثل بچه آدم، با دهن میخور. اینایی که میگم واقعیت دارم. بله، با اینکه از شیعه و سنی روایات داریم اینجوری آدم غذا خوردن مکروه، اینطوری خوردن مثل ظالمینه بازم مکروه، آدم باید مثل بچه آدم غذا خور. بیشتر نمیخوام بگم برای اینکه به بعضی بر نخوره از برادران. پس این هم شماره چند عموجان، شماره 8. بحثان دیابت ها دارم، حاشیه های رئیساتون تو مملکت حاشیه میدن. مطلب نهم، بعضی رئیساتون فامیل ما هم هستن اما چون منو میشناسن خیلی ناراحت نمیشه. مثل دکتر علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت و جزو گروه و هیئت علمی بهداشت کل کشور، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان، اصطلاحا هم عینک داره، سرخ و سفید هم هست ولی لباس آخوندی نداره، کت شلواری. نمیدونم شناختی کیه گفتن؟
برنامه خندمان آمده.
آفرین، همون که میگم من همیشه نماز رو اول وقت میخونم. آدم خوبی ها. حالا ما داریم حاشیه بر حاشیه میزنیم، حاشیه بر حاشیه. این خاندایی جان زنداداش هم خواستم بگم با فامیل و غیر فامیل ما شوخی نداریم، داریم حاشیه میزنیم، حاشیه علمی. این هم شماره 8. شماره 9، خانوم ها و دخترانی که تو هر سنی که هستن تخمدانشون کیست داره، یا تخمدانشون پولیکیستیکه یا پی سی اوه، اینها بیشتر در معرض دیابت نوع 2 قند خون شیرینه. حالا اینجا باز گوشه عربستان تاب بدیم با این روغنای قرازش کل فلان شاهزاده میاده تو ایران میفروشه از پول ایرانی ها میلیاردر شده، تجلی ما هم شاخشونه میشه و بعضی ایرانی هم که وارد میکنه الان به ما چه. خب این روغنایی که از عربستان میاد، این شاهزاده مؤمنا و همچنین شکلات، چای، قهوه، کاکائو، نسکافه، سخت کردنی، تهدیک، خامه، سرشیر، ککخامه‌ای، رولت، بالا که میری، اینا یکی از علل ایجاد کیست های تخمدانه. حالا کیست تخمدانم چی همو؟ یکی از علل ایجاد دیابت نوع 2 زنجیره فساد به توسط هیئت حاکمه انگلیس. چجور فوق تخصص ساخت مذاهب ساختگیه، فوق تخصص ایجاد بیماری هاست عمدن. اینی که گفتم یادتون باشه، فوق تخصص برای فروش دارو و یا صادرات دکترایی که خودش میخواد. نمیدونم گرفتین چی گفتم، بیشتر نمیدونم حرف بزنم چون باید گوش خیلی ها رو تاب بدم. حالا ایتی که معنی شد، اما افرادی که تخمداناشون کیست داره و یا تخمدان پولیکیستیک دارن پی سی او، یا سندروم تخمدان پولیکیستیک دارن پی سی او اس یا پی سی او دی، اینها بیشتر در معرض دیابت نوع 2 یا قند شیرینه. شماره 10، کسانی که مصرف دخانیات میکنن یا مواد افیونی یا قرصهای روان برگردان و یا اگر خودشون مصرف نمیکنن، مصاحب یا همنشین یا مجاور یا هم اتاقی، ولو اتاق کار باشه تو اداره یا غیر اداره، دیگری دخانیات میکشه یا دود سیگار و مانند و قلیان، چپق، پیپ، اما دیگری هم که کنارشه نفس میکشه چون شش داره، هم کشنده دخانیات هم کسی که در مجاور و مصاحبش هست بیشتر در معرض دیابت هستن. حرفم خود تصور شد عمو جان؟ کسایی که قند خونشون بالاست و کنترل نمی کنن، کم کم پانکراسشون رو از دست میدن و آثار تخریبی هشتگانه از جمله کمکاری کلیه و یا توقف کلیه و اوره و کراتینش تصفیه نمیشه، مبتلا میشه به دیالیز. حالا حدود 5 ساعت علاف میشه، 4 ساعت زیر دستگاه، نیم ساعت قبلش حالت تهوع داری، نیم ساعت هم بعدش حالت تهوع داری، یعنی 5 ساعت علاف. رفت آمدم حساب کن مثلا تا بیمارستان 17 شهریور یا جای دیگه میخوای بری 6 ساعت پیاده شدی الکی. اینجوری که سالم هستی یه قرارگاه صدام میری 5 دقیقه الا 6 دقیقه، نه آهی میکنی نه ناله میکنی، راحت. پس قند خون بالا اگر کنترلش نکنی و همجور بالا بمونه و نوسانی بشه، مخصوصا اگر قند خونت استرسی باشد و باقی بماند، بعضی از اندام حیاتی بدنت مختل میشه مثل اختلالات قلبی عروقی، بعضی از اندام حیاتی بدنت رو از دست میدی مثل کلیه ها، حالا مجبور میشی بری دیالیز. 12 در ضمن 11 که قند خون بالا هست، در 12 قند خون استرسی و فشار خون استرسی گفتم که یکی از آثار سوء اختلالات روانی و آشفتگی های ذهنیه و یکی از 400 نوع بیماری روانی، یکیش چیه؟ بیماری استرس که خفیفه یا متوسط یا شدید، مخصوصا کسی که استرس شدید داره هم قند خون استرسی میگیره هم فشار خون استرسی میگیره. فشار خون استرسی با قند خون استرسی که ملحق بشه، نه تنها اندام حیاتیت یکی پس از دیگری مختل میشه، تو رو زمینگیر میکنه، افلیج زمینگیر. وقتی که سالم بودی خودت رو اداره میکردی، بقیه رو اداره میکردی، وقتی که زمینگیر میشی همه علاف تو میشن. مثلا میخوام حرف بزنم نمیتونم حرف بزنم، این بنده خدا حرفم واسه تون ترجمه میخوام، میخوام دستم اینجوری کنم بگم 1، 2، 3، نمیتونم. این آقا دستم اینجوری بلند میکنه یه 1، 2، 3، 4 علیکم السلام، میخوام ضبطم بردارم نمیتونم. ای آقا بنده خدا ضبط برد همچون خدا اون روز نیاره مومن ها با عافیت امنیت اینا، نمیگی مال خودم خودمه، نه با توجه بگو به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با توجه بگو تمام آن چی که از توان ها قدرت ها اینا که داری ها خدا بهت داده، خدا هم یه روزی دونه دونه میگیره اگر ناسپاسی کنی یا اگر مصلحت و حکمتش باشه، برای اینکه هم برای خودت عبرت باشه هم برای دیگران. کی به خودت نسبت ندی خوبی ها رو، آنچه که از خوبی ها بهت میرسه از خداست که قادر متعاله و تو ضعیف مطلقی، ضعف و نقص تو یقین پیدا کن تا ذریب قدرت و توجه خدا به توی ضعیف بالا رود. آیه آخر سوره فرقان رو همیشه با توجه بخون اگر دوست داری به شما خدا اعتنای ویژه، توجه ویژه کنه. پیغمبر اکرم به مردم بگو قل ما یعبا بکم ربی لولا دعاؤکم. دعای بجا، خواسته بجا چیه؟ باید اول یقین کنی به عیب و نقص و نیاز خودت، بعد با همه وجود، حالا لسانن نوشتن هر مده، به خدا ابراز میکنی نیازت رو. حالا خدا رفع نیاز از تو میکنه. اما اگر الههای متعدد رو بپرستی و ادامه بدی، میگه برو از همه الههای متعدد کمک بگیر. خدا بصیر بالعباده، رؤوف بالعباده، ولی به شرطی که به طرف خدا بری، نه اینکه پشت به خدا کنی به هر سمت و سوی بری و خیال کنی هر کسی معینته. خوب که از همه تو سری خوردی، دوزاری جا افتاد، هر وقت برگردی به خدا، خدا از تو دستگیری میکنه. شما که بسیار خوبی، حتی اگر زلیخا باشه، من زن شاهم، من نمیدونم زن رئیسم، من نمیدونم اولین الهه مصرم، من نمیدونم چنین و چنانم، من این همه خدم و حشم دارم، این همه پول دارم، یکی دوتا نیست مؤمنم، زیبارخان، این رئیس زیبارخان، یعنی هر چی بخوای پاهن مثبت دنیایی بگی داشت، واسه چی ذلیل شد؟ گناه عمدی ذلت میاره. و جدا شدن از خدایی که خالقته، که رؤوفه، که بصیره، که قادره، که رب الاربابه، از اون جدا شد، اینجور شد. بعد که توبه نصوح کرد، برگشت، عشقش از عشق حرام، از اشد حبن للغیر تبدیل کرد به اشد حبن لله، خدا توبهش پذیرفت، خدا بهش عزت داد. خدا به این پیر پاتاله کمرقوزیه، نه رو به قبله، که فقط مونده بود که اسرائیل یه اردنگی بهش بزنه بره تو عالم قبر، کمر راستش کرد، جاوید الاثرش کرد. بحث توبه نصوح، قوه از دست رفته رو بهش برگردوند، بهار عمرش که از دست رفته بود بهش برگردوند، عزت از دست رفته بهش برگردوند، او رو زن شاه عادل و زن معصوم قرار داد، زن یوسف. فاعتبروا یا اولی الابصار، صاحبان بصیرت. دیدی مؤمنا، اگر آدم عبد غیر خدا بشه ذلیل میشه، همه پهنهای مثبتش رو هم از دست میده، هیچکی نمیتونه کمکش کنه. اما وقتی که بصیرتشو عقلشو به کار انداخت و از خدای احد لا شریک له سرمدی که قادرون علی کل شیء، لا حول ولا قوه الا بالله علی العظیم، که شعار همیشگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، در جنگ با نفس اماره، با حدیث نفس، با غرب و شرق، با منافقین و مشرکین، با همه، این ندای آسمانی علی علیه السلام، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اینکه تو روایاتش یه داریم حتی رفع فقر ازت میکنه، این ذکر میگی صلوات هم میفرستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الله. از فقر و نکبت و ناداری، از خست ذلت میای بیرون. بفهم، اینه یک کم زمینه سازی کردم برای استشفاء بالقرآن، این زمینه سازی کردم. و برای اینکه خستگیتون در راه، یه دو کلمه با شکمی بگم واسهتون، حالا بعد اینه بخونم، همش تو اوج نباشی یکم حاج آقا. بله، اگر یک کسی مثلا نفخ شکم یا روده داره، باید مواظب غذاش باشه، غذاش رو مصلح بذاره. بعضیاش از روایات در میاد، مثلا تو بحث خیار، برای اینکه نفخ شکم نگیری، روایات چی میگه؟ میگه این خیار رو با نمک بخور. دوم، اگر میخوای میوه زردالو بخوری، بخوای نفخ شکم نگیری، روایات چی میگه؟ تو بحار جلد 66، میگه مغز شیرین هسته زردالو و مغزشو با این زردالو بخور، هیچ وقت نفخ شکم نمیگیری. سوم، اگر کسی معدش گاز زیاد داره، رودش گاز زیاد داره به خاطر کبد چرب و مانند او، یا کم تحرکی یا اضافه وزن و مانند او، یا یبوست مزمن و مانند او، اینجا چهار زیره با غذا بخوره، سیاه دونه بعد از غذا بخوره، ازدیاد گاز معده و قرقرهای شکمی و روده ایش خوب میشه. حاج آقا فصل فصل اناره، یکی دو روز گذشته مبحث انار رو هم مطرح کرد. حاج آقا انار یه مقدار نفاخه، اگر من سابقه نفخم داشته باشم دوست دارم انار بخورم، خونم تصفیه بشه و رقیق بشه، پوستم شفاف بشه، اما این بدبختی چیکار کنم که نفخ شکم میگیرم؟ جوابش چیه؟ انار بخوری نفخ شکم نگیر. اینه که به همراه میوه انارت مختصری گلپر بخوری. گلپر مثلا یه انار که میخوری عمو جون نصف قاشق چای خوری میشه 2 گرم. پودر گلپر میتونی رو دونه هاش بپاشی بخوری، میتونی مؤمنا بعدش مثلا انار تموم شد بعد اندازه 2 گرم بخوری، اما دهنت تلخ میشه. اگر بین انار خوردنت بخوری آن دیگه حالت تلخیش از بین میره. مثلا فرض کنم مثال بزن، مثلا چون پزشکی سنتی میگه روش بپاش، ولی این جوجه حزرا گوینده میگوید مثلا نصف انارت که خوردی حالا 2 گرم گلپر بخور، بعد نصف دیگه انارت بخور، انارت هم با پرده نازک روش بخور، با دونش به جو بخور، 2 تا ضد سرطان مثل گفت، یکی پرده نازکش یکی هستای انار. بله اگر سنت خیلی بالاست، کم تحرکی مؤمنا، یا یبوست مزمن داری، حالا هستش نخور، اما پرده نازک روش بخور، اون گلپر هم که گفتم بخور. حاج آقا بله فصل فصل حساسیت فصلی، مثلا پاییز سرد و خشک. حاج آقا اگر آنفولانزای پرندگان با آنفولانزای انسانی بگیرم که مرگم حتمیه، قبلا گفتی. حاج آقا میشه یه داروی خوب قوی بگی که من آنفولانزا نگیرم و یا اگر داشته باشم آنفولانزام درمان بشه؟ بله جوابش 3 کلمه، انارت رو با گلپر و عسل بخور، بهترین داروی طبیعی در درمان آنفولانزا. دوباره حرفم تکرار، ضد آنفولانزای طبیعی بدن. تو پزشکی جدید اینها به شما آمپول آنفولانزا میدن. یادتون باشه تو تخصصی واکسن و تزریقات آمپول آنفولانزا طول عمر مفیدش 1 روزه، یعنی امروز تولید شد امروز باید تزریق بشه. اما داروخونه ها اینجور نیست، بیشتر نمیخوام بگم دیگه، تو سیاست میرم. یا حاج آقا ضد سرماخوردگی برو آنفولانزا بزن، اکثرا تاریخ مصرف گذشته است، هم پول خرج کردی هم الکیه، دعا کن بیماری دیگه نگیری. بیشتر نمیدونم توضیح بدم دیگه. یادتون باشه پزشکی جدید آمپول آنفولانزا میده، اما یادتون باشه مال همون روز رو باید تزریق کنه، ولی واسه سرماخوردگی بعدی هم باز باید بزنی، یعنی همش باید دارو تکرار کن. نمیخوام بدنمو سوراخ سوراخ کنم با آمپول آنفولانزا. میام چیکار میکنیم عمو جون؟ انار شیرین با گلپر، مثلا 1 عدد انار شیرین، یا مثلا 1 لیوان آب انار شیرین تازه طبیعی. گلپر چقدر؟ نصف قاشق چای خوری 2 گرم، 1 قاشق غذا خوری عسل طبیعی. عسل طبیعی حالا مثلا بس کن کم خونی پوست دیتاری گوند بزن، اعصاب دیتاری عسل آبیشم بزن، کیست تومور داشتی مثلا می‌خوای دیابت هم نگیری عسل استخدوس بزن، ولی طبیعی باشه. هشتتا رو مخلوط با هم کن بخور. قبراق داروی طبیعی ضد آنفولانزای بدن. آقا این حرفی که زدی نظیرم داره؟ بله، اما نظیرش دو چیز اضافه گفتن ولی ما نمیگیم، و اون اینه که فاطمه محقق اکبری، محقق فاطمه اکبری تو کتاب دائرة المعارف گیاه درمانی، و یا از برادرای اهل تسنن آقای رازی، باز زنبوری، آقای رازی تو کتاب الحاوی، اینا چی میگن؟ اینا میگن اوسه ضد آنفولانزا خوبه، انار با عدداشی نمیگن ها، به صورت کلی میگن، میگن انار با گلپر و یکی از این ستا، عسل، زنجفیل، دارچین، به ترتیبش اینجوری نوشتن، عسل، دارچین، زنجفیل. ولی یادتون باشه ما فقط اون عسل میگیم، اون دوتای دیگه و سه جاهای دیگه میذاریم، ما نمیگیم. ولی بعضی محققین از طب سنتی مؤمنان در جدید و بعضی از محققین قدیم از جمله رازی در الحاوی بیان کردن. این هم تکمیل بحثای گذشته. حالا بیاییم مباحث خودمون با اون توضیحی که قبل از این پرانتز گفتم. الاستشفاء بالقرآن، طب المعصومین صفحه 311. اگر مؤمنا خسته شدیم باشه فردا، اگر نه نیم ساعت داد بخون. الاستشفاء بالقرآن، شما هم جوش نزد برای خدا صبر زیاد بشید. بله فردا آقا دیگه گناه داره. الله سلام.